أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اینهایی که در مسئله مورد بحث قائل شدن به این که حکم لغت را دارد نه حکم کنز را، که به مجرد وجدان در کنز مالک می شود، اینا به چند دلیل استدلال کردن. دلیل اولشون که تقریبا اصل دلیل مورد قبول واقع شد این بود که ما شک داریم در این که در این مورد که مردد بین لغت و کنزه، آیا به مجرد وجدان ملکیت حاصل می شود برای واجدش یا ملکیت حاصل نمی شود؟ مقتضای اصل عدم حصول ملکیت بود، با اون اشکال و جوابی که در این باره مطرح شد و روی هم رفته این اصل رو ما پذیرفتیم. منتها عرض کردیم که اعتبار اصل در صورتی است که یک اماره‌ای چه مخالف باشد و چه موافق باشد وجود نداشته باشد، برای اینکه اماره و دلیل حکومت بر اصل دارد. و باز همینطور این اصل در صورتی معتبره که یک اصل سببیه مقدمه بر این اصل نداشته باشیم، و الا اگر فرض کردیم که اصل مسببی است و یک اصل سببی بر خلاف این وجود دارد، دیگه نوبت به این اصل مسببی نمی رسد، ولو اینکه با قطع نظر از مسببی بودن اشکال و ایرادی نداشته باشد. فعلا دلیل اول ما و اینها یک اصل اینچنینی بود که حالا فی نفسه این دلیل پذیرفته شد. دلیل دومی که اقامه میکنن این است که اگر کسی در بلاد اسلامی یک مالی را پیدا بکند در حالی که مسکوک به سکه خلیفه اسلامی باشه، ولو اینکه خلافتش غیر مشروع باشه، لکن به عنوان اسلام خلافت کرده، مثل خلفای عباسی و خلفای اموی، اگر کسی در بلاد اسلام یک سکه رو پیدا کرد در حالی که اثر اسلامی و سکه اسلامی برش منتقشه، این اماره این است که این مال مربوط به یک مسلمان یا اون کسی که در احترام مال حکم مسلمان رو دارد مثل کافر ذمی. پس حالا در ما نحنفی اماره‌ای وجود دارد که این مال مال مسلمانه و اگر مال مسلمان شد انسان باید دنبال صاحبش بگرده و تعریف بکند تا یک سال لااقل، یا اینکه به طور کلی مایوس باشد از ظفر به مالک و صاحب. خب در جواب این دلیل ما این حرف رو میزنیم، میگیم اماریت وجدان در بلاد اسلامی با اینکه آثار اسلامی برش منتقشه، اماریت دارد بر اینکه یک مسلمان یا من به حکم المسلم که در ذمه دولت اسلامی هست مالک این مال، اماریت داره. اما چه دلیلی دلالت بر حجیت این اماره کرده؟ اماره چیزی نیست که افاده علم بکند، اماره افاده مظنه می کند و در باب مظنه باید دلیل دلالت بر اعتبارش بکند. صرف این که این مظنه است این کفایت نمی کند در این که انسان ترتیب اثر بر او بدهد. خب مرحوم شیخ هم در رسائل فرمودند که تعبد به زن مطلقا حرامه مگر در صورتی که دلیلی دلالت بر اعتبار این مظنه داشته باشد. لذا این دلیل دلیل قابل قبولی نیست و نمیتوان این دلیل رو به صورت کلی اصلا پذیرفت، به خلاف دلیل اول که با وجود یک شرایطی اون دلیل پذیرفته شد. دلیل سومی که اینها اقامه کردن این روایتی است که در این باب وارد شده. این روایت تصادفاً روایت موثقی است که صاحب وسائلم در اینجا در کتاب الخمس این رو ذکر نکرده، بلکه در ابواب لغته این موثقه رو آورده. حالا عبارتش رو دقت بفرمایید. در ابواب لغته باب پنجم، حدیث پنجم، هم باب پنجم هم حدیث پنجم، محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد، حالا ورقا، عرض میکنیم که ورق معناش چیه. قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربت، قضا ان یعرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها. ظاهر این موثقه این است که یک مردی در یک زمینه خرابه‌ای و در یک ساختمان خرابه‌ای یک ورقی رو پیدا کرد. امیرالمومنین بر طبق این روایت فرمودند که بر واجد لازم است که این رو تعریف بکند. اگر کسی پیدا شد خصوصیات این مال رو گفت و این مال رو شناخت، به او تحویل بده، و الا اگر همچه کسی پیدا نشد بعد از آنی که این تعریف کرد، تمتع بها، خودش به این تمتع بکند، یعنی تملک بکند این مال رو، یعنی این مال ملک از برای او واقع خواهد شد. کیفیت استدلال به این روایت به این صورت، درست دقت بفرمایید که مخلوط نشه مسائل مربوط به این روایت و فهم مراد از این روایت. کیفیت استدلال به این روایت این است که گفتن که این روایت مربوط به لغت نیست، ولو اینکه در بادی نظر انسان به ذهنش میاد که در مولد لغت وارد شده، و اگر لغت باشه به کنز ارتباطی ندارد، چون حالا به عنوان جمله معترضه این معنا رو ما عرض بکنیم که اینجا ما سه تا عنوان داریم که این سه عنوان نباید با هم مخلوط بشه، ولو اینکه از بعضی از جهات مشابه با همان، ولی مخلوط نباید بشه. هر کدام دارای احکام مستقلی هستند و مغایر با دیگری هست. یکی عنوان کنز. کنز اون مالی است که مستور از ظاهر زمینه. حالا قصد ذخیره اون را هم ما درش معتبر ندانیم، که گفتیم از عبارت این کسانی که کنز را تفسیر میکنن به المال المذخور، این است که صاحب این مال قصد ذخیره این مال رو داشته و لذا از انظار پنهان کرده. ما این قصد ذخیره رو گفتیم اعتبار نداره، بلکه اگر قصد ذخیره نداشته باشد، این عنوان کنز در بعضی از موارد صادقه، ولی این جهتش رو نمی شود انکار کرد که در کنز یک عنوان مستوریتی اعتبار داره، اگر در زمین، در زیر زمین مستور شده، اگر در دیوار، در باطن دیوار مستور شده، اگر مثلا در بطن یک شجره عظیم است اما در بطن شجره مستور شده، عنوان کنز نمی سازد با اینکه یک مالی رو انسان در ظاهر مثل اینکه دوی مسجد داره حرکت می کند یه مالی رو پیدا بکند، این عنوان کنز بر او صدق نمی کند بلا اشکال. حکم مستوریت و مخفی نگه داشتن ولو بر قول اونهایی که قصد ذخیره رو اعتبار نمی کنند در کنز، لیکن اصل مستوریت درش اعتبار داره. در مقابل مسئله لغته عبارت از اون مالیست که صاحبش در حقیقت گم کرده اون مال رو، داشته را می رفته توی سن خیابان، این مال از جیبش افتاده روی سطح خیابان، روی سطح زمین، صاحبش غفلتی کرده، یک بی توجهی کرده و عرض می شود که گم شده این مال. در این موارد عنوان لغت صادقه، دیگه عنوان کنز به هیچ وجه بر این معنا نمیتونه صدق بکنه. یک عنوان دیگری هم داریم، مال مجهول المالک، اون مالیست که مستوریتی نداره، گمم نشده، لکن حالا روی یک جهتی از می شود مالکش مجهول برای انسان. مثل اینکه فرض کنید کسی مال کسی رو زده اتلاف کرده، ولی صاحب این مال رو نمیدونه کیه که از عهده زمانش براید، از عهده زمانش هم میخواد براید، ولی مالکش مجهوله، نمیدونه این مالی رو که این زده تلف کرده این صاحب اصلی مال کیه. اینجا عنوان مجهول المالک برای این ضامن پیدا می شود، یعنی اشتغال ذمه داره. لذا ما به بعضیایی که عرض می شود که خیلی علاقه دارن که به امواتشون و برای امواتشون یک خیراتی بدن، خب معمول خیراتی میدن، چیزهایی میدن، بهشون تذکر میدیم که این رو به عنوان رد مظالم برای اونها بدید، برای اینکه ممکنه ذمه‌شون مشغول بوده ولو در بچگی، بعدم فراموش کردن. فراموشی هم که انسان را از زمان بیرون نمیبره، اگر انسان ضامن شد باید از عهده زمانش براید، ولو اینکه فراموش هم کرده باشه زمان به قوت خودش باقیه. لذا بهترین خیرات و مبرات برای اموات این است که انسان چیزی که میخواد به نیت اونها بده، به نیت رد مظالم برای اونها بده، که اگر ذمه‌شون اشتغالی داشته و خودشون توجهی نکردن یا فراموش کردن، اشتغال ذمه‌شون از بین برود. بالاخره اینجا سه تا عنوانه، عنوان کنز، عنوان لغت هست، عنوان مجهول المالک. بحث ما فعلا در باب کنز، میخواییم ببینیم کنزی که در بلاد اسلامی یک کسی پیدا میکنه و ولو در اراضی مباح، لکن اثر اسلامی داره، سکه خلفای اسلامی برش منتقشه. آیا این کنزیست که به مجرد وجدان یسیر الانسانو مالکن له، و تا زمانی هم که ملکیت تحقق پیدا نکنه مسئله خمس مطرح نیست، برای اینکه تقریبا معنا نداره با اون کسی که واجد کنزه و مالک نشده بیان حکم بکنن به اینکه واجب شما خمسش رو بپردازید. این مال اون مواردی است که یک تسهیل و ارفاقی شده، یعنی میگن 4/5 مربوط به صاحب کنز، 1/5 به نام خمس مربوط به اونهایی که اصحاب خمس هستن و خمس باید به اونها داده بشود. خمس اهم از سهم امام و سهم ساده، نه این ساده سادات، نه خمس اصطلاحی که بین مردم و عوام عرض می شود که خیلی شایعه، که خیال می کنن خمس یعنی سهم سادات، در حالی که خمس یعنی 1/5 نصف سهم امامه و نصفش مربوط به ساداته، که انشاءالله بعدن بحث می کنیم. خب حالا که این سه تا عنوان برای شما اجمالا روشن شد، بحث در این است که این موثقه محمد ابن قیس که مورد سؤالش یا مورد سؤالم نه، خود امام باقر علیه السلام نقل می کند از امیر المومنین علیه السلام که یک مردی در یک زمین مخروبهی یک ورقی یافت. چکار بکنه با این ورقی که پیدا کرده؟ علی بر طبق این روایت امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن که واجبه که تعریفش رو بکنه، مثل همون تعریفی که در سایر لغتها وجود داره. اگر کسی پیدا شد که خصوصیات این مال رو بگه بهش تحویل بدهد، اما اگر کسی رو پیدا نکرد که خصوصیات این مال رو بیان بکنه، اون وقت نوبت میرسد به اینکه خودش میتونه مالک بشه، تمتع به ها خودش ازش استفاده بکنه. این روایت ولو اینکه ظاهر ابتدائیش مسئله لغت است، ولی گفتن این کنزی را که در مسئله ما که بین فاضلان و بین صاحب مدارک مورد بحثه، این روایت این کنز رو میگیره و در این کنز مورد بحث این روایت میگه حکم کنز بار نمیشه، بلکه همونطوری که فاضلان معتقدن حکم لغت بار میشود. حالا چرا این روایت رو حمله بر کنز کردن؟ با اینکه ظهور ابتدای این روایت در رابطه با لغت است، چرا حمله بر کنز کردن؟ در مقام توجیه این مطلب اینطوری بیان میکنن، میگن که از این که میفرماید تعریف بکنه و اگر کسی پیدا شد که بشناخت این مال رو و خصوصیاتش رو بیان کرد، از این عبارت ما استفاده میکنیم که مورد این روایت مسئله کنزه، برای اینکه یک سکه‌ای در روی زمین اگر انسان پیدا بکنه، خب چه کسی میتواند خصوصیات این رو بیان بکنه؟ این مثل سایر سکه ها میمونه و خصوصیتی نداره که امیرالمومنین بفرماید فإن وجد من یعرفها. این من یعرفها معناش این نیست که بگه مال منه، همینطور ادعا و انسانم ندونه که راست میگه یا دروغ میگه، یعنی خصوصیات این مالی رو که یافته بیان بکنه. بیان خصوصیات در سکه ای که روی زمین به عنوان لغت مثلا گم شده، این نمیتونه کسی بیان خصوصیات رو بکنه، برای اینکه سکه ها با هم فرقی نمی کنن. این مالم که روی زمین افتاده علامتی نداره، یک اماره خاصه و نشان خاصی نداره که بفرماید فإن وجد من یعرفها. این وجد من یعرفها رو مستدل به این روایت توجیه میکند که معلوم میشه که این به صورت گنج بوده، این ورق در عرض خربه. اگر به صورت گنج باشه این علامت داره، برای اینکه گنج ها نوعاً یا در ظرف مخصوصیه، مقدار مخصوصیه، علائم مخصوصی داره و اون کسی که این گنج رو در اینجا پنهان کرده، خب او عارف به این علائم و امارات و خصوصیات. پس تقریب استدلالشون به این روایت این است که این روایت با اینکه ظهور در لغت داره، ولی به قرینه این تعبیری که امیرالمومنین فرمودن فإن وجد من یعرفها، معلوم میشه که این دارای علامت بوده، دارای نشانه بوده و این نمیشه جز این که گنج باشه، برای اینکه مال معمولی و درهم و دینار معمولی این خالی از علامت، خالی از یک نشانه خاصی هست. پس روایت به لحاظ این قرینه حمله بر کنز میشه و در عین اینکه وارد شده در مورد کنز، امام حکم لغت را برش بار کرده. پس می توانیم به این روایت تمسک بکنیم، به اینکه این روایت با اینکه حمله بر کنز شده، لکن این از اون کنزایی نیست که به مجرد وجدان مالک بشود، این کنزی است که در حقیقت حکم لغته باید برش بار بشه، همونطوری که محقق و علامه و جماعت دیگری این معنا رو ذکر کردن. آیا مطلب اینه؟ باز یه اضافه هم کردن، این اضافهش هم عرض بکنن، گفتن که حالا لوفر زن که این روایت در خصوص کنز وارد نشده باشه، لکن اطلاقش مانحنفی رنگ میگیره و همون اطلاق هم برای ما کافیه، ما لازم نیست که به یک روایتی تمسک بکنیم که در خصوص مانحنفی وارد شده باشه، اطلاقش هم برای ما کافیه، اطلاقش کنز را هم میگیره و حکم میکند به این که به مجرد وجدان ملکیت حاصل نمیشه، بلکه نیاز به تعریف داره. اگر کسی پیدا نشود که یعرفها، یعنی یعرفها مع الخصوصیات، اون وقت است که یجوز و تمتع بها و یجوز و این که باش معامله ملکیت انسان بکنه. این خلاصه بیانات اینهاییست که به این روایت تمسک کردن با توضیحاتی که من عرض کردم. اول یک نکته ادبی در این روایت هست که اطلاع بر این نکته ادبی شاید کمک کنه به مطلب. آیا این که میگه وجد ورقن ورقن هست یا ورقن هست؟ اونی که در آیه شریفه در رابطه با اصحاب کهف بعد از آنی که از اون خواب طولانی خداوند اونها رو بیدار کرد، این است که یکیشون رو دیگران مأمور کردن، گفتن فب از او احدکم به ورقکم هازهی الالمدینه فلینظر ایها از کات آمن. تعبیر به ورق کم، اونم بعدم معلوم میشه که مؤنثه، که میگه ورق کم هازهی الالمدینه فلینظر ایها از کات آمن. به لغت که انسان مراجعه میکنه، مخصوصا مجموع البحرین که تقریبا تنها کتاب لغتی است از کتابهای لغت ما که نظارت به آیات و و روایات داره و در حقیقت تفسیر آیات و روایات مربوطه را میکنه، ایشون وقتی که اشاره میکند به این آیه‌ای که مربوطه به اصحاب کهفه، فبعثوا احدکم به ورقکم هازه، اونجا اینطور میفرماید ورق به فتح الواو و کسر را به معنای نقره است، نه به معنای درهمه، به معنای نقره، الفزه. بله یه چیزی داریم، ورق به فتح واو و سکون را، او به معنای دراهم مضروبه است، یعنی درهم هایی که دارای سکه است، اونم به صورت جمعی تقریبا الورق و الدراهم المضروبه. حالا سوال اینه که آیا این روایت کدامشو میخواد دلالت بکند؟ این که میگوید که قضا علیون علیه السلام فی رجل وجد ورقن، بخوانیم مثل همین آیه شریفه فبعثوا احدکم به ورقکم هذا. خب اگر ورق باشه و ورق هم به معنای مطلق نقره باشه، نه درهم در مقابل دینار، خب نقره اگر گم شده باشه قابل تعریفه و ممکنه کسی پیدا بشه و صاحب این نقره باشه و خصوصیات این نقره رو بیان بکنه. و دلیلی هم نداریم که نقره در اون زمان مثلا دارای یک وزن مخصوصی بوده و دارای سکه مخصوصی بوده. این عنوان رو که ما اطلاعی نداریم، لغت هم اینجوری معنا میکنه، الورق تصریح هم میکنه به فتح الواو و کسر را ای الفزه نه ای درهم. خب آیا فزه قابل این نیست که صاحبش این فزه رو تعریف بکنه و بیان بکنه؟ فزه یه امریست که هر کسی که نقره داره همه یکسانه، همه یک نواخته، یا اینکه ممکنه دارای اوزان مختلفه و اشکال مختلفه باشه. و اینکه امیرالمومنین میفرماید فان وجد من یعرفها، یعنی خصوصیات این نقره رو بیان بکنه که آیا این نقره من وزنش چقدره، خصوصیات هندسی و شکلی این نقره چه خصوصیاته. اون وقت اگر این طور باشه ما از این میتونیم استفاده بکنیم که عنوان کنز در کاره. این روایت به کنز چه ارتباطی داره؟ رجل وجد ارزن فی خربتن، یعنی مشغول حفر اون خرابه شده و بعد این ورق رو یافته. یا ظاهرش این است که در ظاهر خرابه این ورق رو یافته و یافتن این ورق در ظاهر خرابه این به کنس ارتباطی داره. این رسماً ارتباط به لغته داره و احکام لغته برش ترتب پیدا می کنن. بله میگم این معنا میکنه اصلا آیه رو. ورق میگه ورق به فتح الواو، اونا مسامحه است، ولی معنای دقیق رو که لغت میکند مخصوصا مجموع البحرین که عرض کردم بیشتر توجهش به آیات و روایاتی است که این لغات درش وارد شده. آیه رو که عنوان میکنه میگه الورقو به فتح الواو و کسر را به معنی الفزه، به معنای نقره است، نه درهمی درش هست. نه سکه‌ای درش هست. بله بلا فاصله بعدش میگه الورقو به فتح الواب و سکون را به معنی دراهم المزروبه، دراهم مسکوکه. ممکنه شما بگید در این روایت شاید اینجوری بی خود ما میخونیم که وجد ورقن، شاید وجد ورقن باشه، همون دراهم مزروبهی که در کتاب مجموع البحرین اینطور معنا کرده. میگیم تازه اگر این معنا هم باشه بازم نمیشود کسی بگوید که این کنز رو شامل میشه، برای اینکه دراهم مزروبن قابل تعریف هم از نظر مقدار و هم از نظر کیفیت سکه. مثل زمان نهازا اگر کسی یه مش اسکناسی رو به عنوان لغته، نه به عنوان کنز، یه مقدار اسکناسی رو به عنوان لغته نه به عنوان کنز پیدا بکنه، ولو اینکه این یه حکم خاصی داره چون علامت مخصوصی نداره، ولی اینطور نیست که چون یه علامت مخصوصی مثل اون صورت اول نداره این رو از باب لغته ما خارجش بکنیم. ممکنه بگیم علامتش مثلا عدد این اسکناس هاست، علامتش این است که آیا این اسکناس ها 100 تومانیه یا اسکناس های مثلا 1000 تومانیه یا کمتر و بیشتر، که در باب لغته خود همین معنا مطرحه که اگر انسان اسکناسی رو پیدا کرد که لها علامتون، مثل سایر لغتها باید تعریف بکنن. اما اگر علامت مخصوص نداشت اینطور نیست که از عنوان لغت خارج بشود. بالاخره اونم تا یک حدی یه نشانه ای از نظر مقدار و از نظر کمیت درش محفوظه. پس این روایت رو چه ما فإن وجد ورقا بخوانیم و چه إن وجد ورقا بخوانیم که این دوتا احتمال مطرحه، این سبب نمی شود که ما بگیم این روایت مربوط به کنز و ارتباط به لغت نداره و بیاییم برخلاف محقق و علامه تقریبا این روایات رو از روایات کنزی که در معنوی مطرحه به حساب بیاوریم. این با تأمل در کلمه ورق و ورق این نکات روشن میشه. لکن چیزی که هست که در مقابل این روایت یک روایت دیگری وارد شده که اون روایت دیگرم در همین باب پنجم حدیث اوله. ببینیم جمع بین این دو روایت چه اقتضا می کند. ای رو فردا انشاءالله.